بشه.
واقعیت رو میگم
عاشق،
عشق، محبت
دیگه. فکر نمی‌کنم از عشق بالاتر بشه چیزی گفت.
ای معلم، به وسعت نامت
تو را سپاس میگویم. همان اسمی که چهار حرف بیشتر ندارد، اما هجی کردن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.
ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم.
معلمی شوق نیست، عشق است. روزت مبارک.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستین و صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشین. در این مجموعه آیت الله دوری نجف آبادی پنجمین نامه نهج البلاغه رو شرح میدن.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، ای روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر وقت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
دوستان، امیرالمؤمنین علی علیه السلام پنجمین نامه نهج البلاغه رو خطاب به شخصی نوشتن که تاریخ تاریک زندگیش نشون میده از منافقان بوده و در عصر حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ریشه بسیاری مفاسد اجتماع بوده. نقل شده نام اصلی او معدی کرب بوده و به سبب داشتن موهای ژولیده و فرفری بهش اشعث میگفتن. او در طول زندگی ننگینش سوابق بسیار بدی از خودش به جا گذاشته. از جمله در زمان جاهلیت مرتکب جنایاتی شد و به اسارت قبیله دشمن درآمد و قومش اون رو با پرداخت غرامت سنگینی آزاد کردند. همچنین او با عمر و عاص در ایجاد نفاق در صفهای یاران امام علی علیه السلام هم در جنگ صفین همکاری بسیاری کرده. طبق روایتی در کتاب کافی، اشعث از کسانیه که در قتل علی علیه السلام شرکت داشته. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیثی درباره شخصیت اشعث خطاب به مردم فرمودن: ای مردم، اشعث به اندازه پر پشه‌ای در پیشگاه خدا وزن و ارزش ندارد و او در دین خدا از آب بینی بز کمتر است. گفتنیه که اشعث در زمان عمر والی آذربایجان شد، در زمان عثمان باقی بود و در عصر حکومت امام علی علیه السلام هم مدتی ابقا شد. با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم به اولین بخش از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی عنایت بفرمایید.
نامه پنجم از نامه‌های نهج البلاغه شریف رو که در حقیقت فرمانی بود وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به اشعث ابن قیس که کارگزار اون حضرت در منطقه آذربایجان بود، این نامه رو مکتوب فرموده بودند. این نامه عمدتاً در رابطه با مسائل مالی و بیت المال و مسئولیتی است که کارگزاران نظام اسلامی در رابطه با امر بیت المال دارند. اهمیت بیت المال بر احدی پوشیده نیست. تمام جامعه اسلامی به نحوی عرض کنم متأثر از مسائل مربوط به بیت المال هستند. همه مستقیم یا غیر مستقیم یا کارگزاران نظام اسلامی هستند. حقوق بگیران هستن یا کسانی هستن که طرف قرارداد و پیمانکاری و غیره با نظام اسلامی هستن یا کارهای زیربنایی و حکومتی رو نظام اسلامی باید انجام بده یا حداقل امنیت رو باید نظام اسلامی برقرار کنه، جاده ها رو باید بسازه، سدها رو باید بسازه، شبکه های آب و برق و گاز رو باید توسعه بده تا زمینه برای فعالیت مردم فراهم بشه. پس چه آموزش، چه بهداشت، چه امنیت، چه سرمایه گذاری کلان و زیربنایی، همه بر میگرده به بیت المال یا بازنشستگانن یا ایتامن که همه به نحوی میهمان سفره بیت المالن. بنابراین اهمیت بیت المال بر هیچ کس پوشیده نیست. همه یک ملت، یک کشور، یک جامعه، بلکه جامعه بشری مستقیم و غیر مستقیم از امر بیت المال بهره‌مند میشن. حالا مستقیم از بیت المال تغذیه میکنن یا به واسطه، به یه واسطه، به ده واسطه، به هر کیفیت همگان از منافع بیت المال و برکات بیت المال برخوردار میشن. همینطور که همه باید به نحوی سهم داشته باشن در پرداخت بیت المال، در پرداخت مالیات شرعی و مالیات قانونی، تو خزانه بیت المال پر باشه، خزانه بیت المال آباد باشه تا بتونه کشور و جامعه رو آباد کنه. با خزانه خالی که نمیشه جامعه رو و کشور رو آباد کرد. بنابراین همه باید در تامین بیت المال سهم داشته باشن. پس از یک طرف همه باید به بیت المال کمک بکنن تا خزانه بیت المال پر باشه، از طرف دیگر مثل یک سد، مثل قطرات بارانی که میاد پشت یک سد و پشت سد آب جمع میشه، یک میلیارد چند میلیارد متر مکعب آب پشت یک سد جمع میشه کمتر و بیشتر، و بعد از طرف دیگر وقتی آب جمع شد شبکه ها و کانال ها و لوله کشی ها و شبکه های مختلف آبیاری، شبکه 1، 2، 3، 4 خرد کلان از این سد تغذیه میشه و بعد تا دورترین نقاط روستاها و شهرها و مناطق عشایری و مناطق مرزی به واسطه آب سد سیراب میشه و آبیاری میشه. بنابراین از یه طرف باید سد پر بشه، همه کمک بدن که آبها یا پشت سد جمع بشه. اگه پشت سد آب نباشه هر گونه کانال کشی هم بکنیم آبی نیست که به مردم برسه. اونگاه باید درست کانال کشی کنیم که در اختیار همه قرار بگیره. پس از یه طرف هر کسی به اندازه سهم خودش و به اندازه توانش باید خزانه بیت المال رو پر بکنه، و از طرف دیگر خزانه بیت المال باید به صورت دقیق و عادلانه بین همه افراد جامعه مستقیم و غیر مستقیم توزیع بشه. بنابراین باید به صورت یک سیستم کامل و تمام عیار سیستم بیت المال عمل بکنه. خب حالا اونی که موضوع مهمیه چیه؟ یک، در مقام تئوری و نظریه پردازیه که ما نظریات درستی داشته باشیم، مالیات به حق رو جمع کنیم، انفال رو درست اداره کنیم، بیت المال رو، معادن رو، جنگل ها رو، نفت رو، گاز رو، مراتع رو، همه امکانات بیت المال رو، فضای کشور رو، دریاها رو، رودخانه ها رو، آبها رو، زمینها رو، منابع طبیعی رو، همه رو درست اداره کنیم. یه مرحله است، در حقیقت مرحله جمع آوری منابع.
این را باید تأکید کنم که در روزگار ما که حکومت اسلامی، نظام اسلامی به پیروی از دستورات اسلام بر سر کار آمده است، اون کسی که در درجه اول وظیفه دارد از امیرالمؤمنین پیروی کند، مسئولان و صاحبان مناسبند در نظام اسلامی.
مرحله دوم که بسیار از این مرحله حساس‌تر، این مرحله خیلی حساسه، اینکه این منابعی که جمع آوری شده باید به صورت دقیق و کامل و عادلانه در جامعه توزیع بشه، با اولویت بندی
با اولویت بندی که مثلا فرض کنیم ایتام چه سهمی داشته باشن، آدمای آواره، زنان بی سرپرست، زنان بد سرپرست، بچهای سر راهی، مرزهای کشور، روستاها، عشایر، شهرها، مناطق عقب افتاده، مناطق دور افتاده، مناطق روستایی، آموزش پرورش، دانشگاه، نیروهای مسلح، توسعه کشور. ببینیم هر بخشی، فرودگاه ها، راه ها، هر کدام چه سهمی باید داشته باشن. اونم به صورت عادلانه مثل یک مادر بسیار مهربان و فهمیده و کدبانوی خوبی که آدم تو خونه داشته باشه. پس کن این مادر خوب 10 بچه داره. بچه ها هر کدام قد و نیم قد، یکی از مدرسه باید بیاد، یکی از دانشگاه باید بیاد، یکی از محیط کار باید بیاد. شوهرش هم جدا مثلا بیاد از اداره، از غیر اداره، از کارخونه. ده ها مسئله خرد و کلان هم دارن. دخترش هم میخواد شوهر بده، پسرش هم میخواد زن بده، مکه میخوان مشرف بشن، کربلا میخوان برن، ایام عید هم میخوان تفریح برن. این باید تدبیر خانه رو حکیمانه بکنه. از یه طرف آوردهای شوهر مهمه که شوهر چه آوردهایی داره و کیفیت اون شوهر تلاش خودش رو میکنه و یه آوردهایی برای منزل داره، یه حقوقی داره، یه درآمدی داره، امثال ذلک. از این طرف مادر یک کدبانوی خوبیه که باید این امکانات رو به صورت بسیار حکیمانه‌ای تدبیر کنه و پیش‌بینی کنه، هم برای امروزشون هم برای فردا و فرداهاشون. در امر بودجه کشور هم همینطوره. دستگاه تدوین بودجه و بودجه نویسی و مسئولان زیربط و سازمان مدیریت و همه اینا باید تمام این مسائل و مصالح رو به طور دقیق و کامل و منضبط رعایت کنند. وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در نامه های مختلف، از جمله این نامه پنجم، همچنین نامه سوم که به شوری گفته بود، نامه 53 که به مالک اشتر نوشته، نامه 71 که به منذر ابن جارود نوشته، نامه 20 که درباره خیانت به بیت المال، نامه 21 که به زیاد نوشته، نامه 26، نامه 59، نامه 43، نامه 41. در تمام این نامه ها در زمینه امر مربوط به مسائل اقتصادی و منابع بیت المال و مصارف بیت المال دستورات بسیار حکیمانه و خردمندانه ای رو داده که اگه با این زاویه ما نامه های نهج البلاغه رو، کلمات قصار نهج البلاغه رو، خطبه های نهج البلاغه رو، کلمات دیگر امیرالمؤمنین رو، سیره اون بزرگوار رو بررسی کنیم، به نظرم میاد که میتونیم بگیم سیاست‌های کلان اقتصادی از نظر جمع‌آوری منابع، هزینه کردن منابع، اولویت بندی در منابع، تمام این مسائل رو میتونیم به عنوان برنامه جامع و کامل از وجود نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام ارائه بدیم که در یک نظام حکومت اسلامی میتونیم الگوی بسیار ارزشمند برای همه ما باشد. حالا اون چه بیشتر در این رابطه مهمه، یک مسئله اینه که این کارگزاران امر بیت المال و امر بودجه و مسائل مالی چگونه آدمایی باید باشن؟ آیا از هر گونه کارگزاری میشه استفاده کرد؟ از هر گونه مدیرانی میشه استفاده کرد یا نه؟ اینجا مسئله بسیار حساسه، به اصطلاح بیس مسئله و یکی از پایه‌های اصلی مسئله اینه. ممکنه ما خیلی وقتا امکاناتی داشته باشیم، منابع مالی فراوان تو بانک ها، غیر بانک ها، اما احیانا افراد بیمارگونه، افراد فاسد، افراد خائن ممکنه خدای ناکرده بر این کارها دست داشته باشن و دست اندازی بکنن و از پشت به ما خنجر بزنن و اون اهداف متعالی نظام اسلامی ملکوک بشه، لاس بشه و ما به اهداف عالی نظام اسلامی نرسیم. ما باید تلاش بکنیم که در سیستم حکومتیمون، در دستگاه مالیاتیمون، در دستگاه گمرکاتمون، در دستگاه شهرداری هامون، در دستگاه های مختلفمون، ثبتمون، ثبت احوالمون، در همه این دستگاه های مختلف، ارگان های گوناگون، بهداشت درمانمون، مثلا مراکز دیگرمون، دستگاه قضاییمون، سلامت اداری و امانت در کارها جز واجبترین کارهاست که افرادی که سلامت داشته باشن، افرادی که امانت داشته باشن، افرادی که پاک دست به معنای واقعی باشن، افرادی که دغلکار، فریبکار، شیاد، فرصت طلب و سوء استفاده چی؟ نباشند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
دوستان، امام علی علیه السلام در پنجمین نامه نهج البلاغه شریف موضوعات مهمی رو که هر مسئول سیاسی کشور اسلامی باید از اون آگاه باشه بیان فرمودن. اون بزرگوار در اولین جمله ماهیت منصب رو بیان می کنن تا حاکمان اسلامی بدونن اونها فقط یک امانت دارن و نباید به خودکامگی رفتار کنن. ایشون بعد به سراغ اولین چیزی میرن که دامن زمامداران رو میگیره و اون چیزی نیست جز استبداد رأی و ترجیح دادن تمایلات شخصی بر منافع مردم. اون امام همام در ادامه نامه به حاکمان اسلامی دستور میدن که کارهای مهم اجتماعی رو مثل کارهای شخصی ندونن و بدون اطمینان از عواقب و آثار اون تصمیم نگیرن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نکته دیگه حاکمان رو خزانه‌دار اموال الهی معرفی میکنن و دستور میدن از اون مراقبت کنن تا به دست رهبرشون برسه و در میان حقداران تقسیم بشه. امام علیه السلام در پایان نامه به اشعث اطمینان میدن که اگه از مسیر حق منحرف نشه با او بدرفتاری نخواهند کرد، ولی از طرفی به او هشدار میدن که اگه نصایح ایشون رو نپذیره باید منتظر عواقب سوء کارهاش باشه. گفتنیه که نصر ابن مزاحم در کتاب سفین می نویسه هنگامی که امام علی علیه السلام این نامه را به اشعث نوشت، او که دارای سوابق سوئی بود به یاران خود گفت نامه امام من را در وحشت فرو برد. او می‌خواهد اموال آذربایجان را از من مطالبه کند. من ناچارم به سوی معاویه بروم. یارانش به او گفتند اگر بمیری برای تو بهتر است از این که به سوی معاویه بروی. آیا شهر خود و جمعیت خیش را رها می‌کنی و دنبال روی اهل شام می‌شوی؟ اشعث به اشتباه خود پی برد و سرانجام نزد امام علیه السلام آمد و در کوفه زندگی کرد. همراهان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم به ادامه سخنان آیت الله دوری نجف آبادی عنایت بفرمایید.
ان عملک لیس لک بتومه، عمل تو برای تو تومه شرمی نیست، یه لقمه عرض کنم گلوگیری یا غیر گلوگیری نیست که خدای نکرده تو خیال کنی تو رو یک پستی بدادن، یه مقام بدادن، یه مدیریتی بدادن، یه استانداری، وزارتی، وکالتی، معنیش اینه که تو از این موقعیت سوء استفاده کنی و بیت المال رو غارت کنی، سوء استفاده کنی نسبت بیت المال و امثال ذلک و به یه نان و نوایی برسی، عقدهات و کمبودهات رو علیاذ بالله جبران بکنی. ابدا، ان عملک لیس لک بتومه، عمل تو برای تو تومه نیست، ولکنه فی عنقک امانه، عمل تو و این که کارگزار نظام اسلامی هستی، وزیری، وکیلی، رئیس بانکی، رئیس شعبه‌ای، رئیس گمرکی، این در گردن تو امانت الهیه و تو باید بدانی که امانتداری هستی که هم باید به خدا پاسخگوی باشی، هم به پیغمبر پاسخگوی باشی، هم به امام راحل، هم به شهدا، هم به نظام، هم در دنیا، هم در آخرت، هم به مردم. ما امانتدار مردمیم. همه عزیزان میدانید و میدانیم که در اسلام موضوع امانتداری چقدر مهمه. اسلام چقدر در زمینه امانتداری سفارش کرده، تأکید کرده. آیات قرآن چقدر درباره امانتداری صحبت کرده و چقدر نقطه مقابل امانت خیانت. گاهی خیانت خیانت اقتصادیه، گاهی خیانت خیانت اطلاعاتیه، گاهی خیانت خیانت امنیتیه، گاهی خیانت خیانت فرهنگیه. هر نوع خیانتی خیانته، کوچک و بزرگی هم فرق نمیکنه، خیانت خیانته. مسئله مهم در فرهنگ علوی صلوات الله و سلام علیه مسئله امین بودن و امانت دار بودنه. به نظرم میاد بسیار موضوع مهمیه. یک کتابی باید به عنوان کتاب امانت نوشت. حالا در فقه کتاب ودیعه و کتابای مشابه داریم، اما یک کتاب هم به عنوان کتاب امانت داری نوشت و واجب امانت رو حفظ کردن، واجب امانت رو به صاحبانش برگردوندن و خیانت حرامه. قرآن کریم فرمود لا تخونوا الله و رسول و تخونوا امانتکم، به خدا خیانت نکنید، به پیغمبر خیانت نکنید، در حالی که به امانتهای خودتون خیانت میکنید. قرآن کریم میفرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا فرمان میده که امانتها رو به اهلش واگذار کنید، یعنی از امانت کوچک گرفته تا امانت بزرگ. بد نیست اینجا یه اشاره بکنیم به فرمان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر، که در فرمانش به مالک اشتر هم به صورت مفصل راجع به این که امانت دار باشند و افرادی که این مسئولیت ها در اختیارشون قرار میگیره از هر جهت شایستگی لازم رو داشته باشند حتی تأکید میکنه و ابعاد مختلف این مسئله رو توضیح میده و تبیین میکنه و آخرش میفرماید ولیس ورا ذلک من النصیحت والامان شیئون، میگه اگه تو کارها رو به افرادی واگذار کردی که شناخت لازم نداری، عرض کنم سابقه کافی ندارن، شرایط خانوادگی مناسب ندارن، با ظاهر سازی و تظاهر و حق بازی و نیرنگ و غیره میدون دار میشن، کارا به چنین افرادی واگذار کردی، این که افراد نمیتونن افراد ناصح امینی باشن و نمیتونن افراد امینی باشن، این افراد قطعا در بزنگاه‌های بسیار حساس به تو خیانت خواهند کرد. خب این البته مفصل بیان امیرالمومنین، این کلمه ای که اینجا وجود نورانی امیرالمومنین با یک کلمه فرموده ولکن نه فی اونقه که امانه، در فرمان مالک اشتر فرمود ثم لا یکن اختیار که ایاهم علا فراست که و استنامت که و حسن زن منک، میگه که مبادا به فراست خودت اعتماد بکنی، بگی لابد من آدم زرنگی هستم کلا سرم نمیره، مبادا که عرض کنم که مثلا با خوشباوری و غیر خوشباوری و اعتماد و غیره و وثوق به اونا مثلا دل ببندی، دل خوش کنی، بنابراین صرف حسن زن و اشخاص و فریبکاری و دغلکاری و ظاهر نمایی و تظاهر کافی نیست. فان الرجال، بعد حضرت علتش رو بیان میکنه، میگه خب بله آدم ذاتش همراه با این حق بازی ها و شیادی ها و تلک ها و اینا هست، خیلی وقتا افرادی که میخوان تو دل برو باشن از همین روابط استفاده میکنن، ظاهر سازی میکنن، هیچ دزدی نمیاد بگید من دزدم، هیچ خائنی نمیاد بگید من خائنم، هی جا نماز آب میکشه که خودش رو جا بندازه، جا بزنه و بعدم اهداف خودش رو دنبال کنه.
وعلم یا رفاعه ابن هذه الاماره امانه، این امارتی که در اختیار توست، این ریاست و مدیریتی که در اختیار بنده و امثال بنده است، امیرالمومنین می فرماید این یک امانت است. فمن جعلها خیانتن، هر کس این را تبدیل به خیانت بکند، خود را با هوا و هوس آلوده کند، اون را در خدمت مطامع شخصی خود قرار بدهد، اون را وسیله اجرای مقاصد غیر الهی و غیر عادلانه خود قرار بدهد، لعنه الله الی یوم القیامه، لعنت خدا بر او خواهد بود تا روز قیامت.
امیرالمومنین فهم ولیکن اختبر هم به ما بلول صالحین قبلک فعمل لأحسن هم کانه فی الامته اثر. ببین اینا سوابق کارشون چیه؟ سوابق خانوادگیشون چیه؟ شخصیتشون چجور شخصیتیه؟ کرامت نفسشون چجور کرامتیه؟ با ظاهر سازی ها و امثال ذالک هرگز اعتماد نکن. ببینید امیرالمومنین 1400 سال قبل با این جمله نورانی چقدر درس ها رو به ما داده. در نامه های فراوان حضرت به این مسئله تاکید شده. در یکی از نامه هایی که باز در چند سطر بعد از وجود مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، تاکید باز رو همین مسئله امانتداری و غیره هست و اینکه مواظب باشید. خلاصش بزرگترین خیانت، خیانت به بیت المال و بزرگترین غش، غش به امام المسلمینه. حضرت نسبت به این مسئله بسیار حساس و از کنم واقعا عنایت داره. ما هم باید توجه داشته باشیم. حالا من مجموعه نامه هایی که خدمتتون عرض کردم در این مسئله است. در نامه 26 که بحث بیت المال هم درش مطرح میشه و بحث حقوق فقرا و نیازمندان و غیره و غیره و غیره، او آخرش حضرت میفرماید و ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بزرگترین خیانت خیانت امت اسلامیه، و افز الغش غش الائمه، و بزرگترین غش و دغلکاری و فریبکاری و حقبازی اینه که آدم نسبت به امام المسلمین خیانت کنه. شما ببینید در رابطه با جنگ صفین و خیانت به امیرالمومنین چه خیانتایی کردن، یا بعد از امیرالمومنین به امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه چه خیانتای بزرگی انجام گره. فرماندهان عالی اردوگاه امام حسن، امام تنها گذاشتن با 500,000 درهم، 1,000,000 درهم وعده و وعید، و شبانه به اردوگاه معاویه ملحق شدن. این افضل الغشه غش ائمه. بنابراین این جمله نورانی امیرالمومنین که ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه، درس بسیار بزرگی است، درس امانت داری به همه ما. در روایات فرمودن من خیره خوانه فقط خان الله، مثلا هر کس برگزینه یه آدم خیانتکاری رو، یه پست رو به یه آدم خائنی بدی، حالا از یه پست کوچولو مثلا فقط یه نگهبان زندان، خب میشه یه نگهبان زندان آدم بذاره، ولی خائن شد یا مواد مخدر داخل زندان میکنه یا زندانی رو فراری میده، خیلی روشنه. بنابراین این نیست که بگیم یه نگهبان رو میذاریم دم پست، نگهبان دیگه، نه، همین نگهبان. من خیر خبانه، هر کسی برگزیند یک آدم خیانتکار رو، خود او آدمی هم که خیانتکار رو انتخاب میکنه و پست میده در خیانت شریکه، اونم خیانت کرده. لازم نیست که حتما مستقیما بنده با شما خیانت کنیم، ما یک فرد خائنی رو بهش پست دادیم و خود ما هم در چنین خیانتی سهیمیم و نقش داریم. بنابراین باید در انتخاب کارگزاران کاملا دقت کرد. در روایت دیگری هم داریم که پیغمبر به ابوذر فرمود من استعمل عاملا و فیهم من و خیر من فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، کسی که یه عاملی رو به کار بگماره در حالی که از او شایسته تر هست، شایستگی لازم رو رعایت نکنه، به خدا و پیغمبر خیانت کرد. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده، به شما توفیق بده، به هممون توفیق بده بتونیم ادای وظیفه کنیم. حتما افراد شایسته، کاردار و لایق که امانتدار و پاک دست و با سابقه درست، سابقه خانوادگی درست، شایستگی درست، و بعدم باز هم باید نظارت کرد به صرف این که به حسب ظاهر یک انسان امین و شایسته است، نباید بسنده کرد. امیرالمومنین فرمود به هر کیفیت تو از طرف امیرالمومنین مأموری، امیرالمومنین بر کار تو اشراف داره، نظارت داره، و تازه خود امیرالمومنین باید پاسخگوی خدا باشه. انک مسئولون کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همه مسئولیم خلاصه، و عالم محضر خداست، باید در محضر خدا به طور کامل و دقیق رعایت کنیم. علی 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 علی. سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در برنامه در محضر ولایت شنیدید.
در این برنامه با عنایت به نامه پنجم نهج البلاغه شریف نکاتی در مورد بیت المال